و سوپرکاپ اروپا هم نصیب یکی از این سه تیم خواهد شد.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. مهافرید خسروی، یکی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده 3000 میلیارد تومانی، سحرگاه شنبه اعدام شد. 23 عضو کنگره آمریکا با انتشار نامه سرگشاده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به وضعیت حقوق بشر و وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار طرح آن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید ایالات متحده از فروش نفت اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه نگران است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، عملیات بیت المقدس جنگ ایران و عراق را عملیات الی بیت المقدس خواند و گفت که این عملیات هنوز تمام نشده است. اصابت خمپاره به یک چادر ستاد تبلیغاتی بشار اسد، 39 کشته و بیش از 205 زخمی بر جای گذاشت. تبلیغات انتخاباتی در سوریه در حالی آغاز شده که 13 تیر ماه با عنوان زمان برگزاری رأی‌گیری اعلام شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران و رئیس وقت شورای تامین امنیت تهران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. وزارت نفت عراق اعلام کرده که از دولت ترکیه و شرکت دولتی بوتاس، اپراتور خطوط لوله‌های نفت، به خاطر انتقال نفت از کردستان عراق به بازارهای جهانی به اتاق بین‌المللی بازرگانی شکایت کرده است. و لیلا حاتمی، بازیگر سینمای ایران، از اینکه ممکن است احساسات برخی از بوسه او بر گونه ژیل ژاکوب، رئیس فدراسیون فیلم کن، جریحه دار شده باشد، ابراز تأسف کرد. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم شنید و خواهیم دید درباره حمله به کنسولگری هند در ولایت هرات افغانستان در روز جمعه. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا به سوء استفاده از پاسپورت کشور کوچک سنت کیتس ونیوس، ببخشید سنت کیتس و نویس، و همچنین روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم و از فرج سرکوهی درباره کتاب رویای سلت نوشته ماریو وارگاس یوسا خواهیم شنید که به تازگی منتشر شده به فارسی، و هم مثل هر روز با بردیا افشین هم وعده داریم برای سفری به جهان موسیقی. کنسولگری هند در ولایت هرات در غرب افغانستان بامداد روز جمعه دوم خرداد مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. بنابر گزارش ها دو تن از مهاجمان توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شده، اما هیچ یک از کارکنان کنسولگری آسیبی ندیدند. این حمله چند روز پیش از برگزاری مراسم سوگند ناریندرا مودی، صدر اعظم جدید هند، صورت گرفت. در سال 2008 نیز سفارت هند در کابل مورد حملات سنگین افراد مسلح قرار گرفته بود. رضا جمالی.
بامداد جمعه دوم خرداد افراد مسلح به کنسولگری هند در شهر هرات افغانستان حمله و با نیروهای امنیتی حاضر در محل درگیری خونینی را آغاز کردند. این حمله با کشته شدن مهاجمان مسلح که گفته شده دو نفر بودند پس از چندین ساعت خاتمه یافت. یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی افغان درباره این حمله به خبرگزاری رویترز گفت:
خوشبختانه تعداد 3 نفر مهاجمینی که اونجا بودند از پایدار آمدند و تعداد 5 نفر پرسنل پلیس خاص و اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدند.
عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی نیروهای امنیتی در هرات، اعلام کرد هنگام حمله افراد مسلح تمامی کارمندان کنسولگری هند در داخل ساختمان بودند. به گفته این مقام امنیتی افغان در این حمله تمامی مهاجمان کشته و دو مأمور پلیس افغان نیز زخمی شدند. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند نیز تایید کرد که هیچ یک از کارمندان کنسولگری هند در این حمله آسیبی ندیدند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه هند، مقامات دو کشور هند و افغانستان با هم در تماسند و شرایط را به دقت زیر نظر دارند. گروه طالبان که در گذشته حملاتی را علیه منافع هند در افغانستان انجام داده بود، هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما در نخستین واکنش ها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با ناریندرا مودی صدر اعظم منتخب هند این حادثه را حمله به منافع مشترک هند و افغانستان عنوان کرد. همچنین وزارت خارجه پاکستان نیز حمله به کنسولگری هند در هرات را محکوم کرده است. در سال 2008 سفارت هند در کابل نیز مورد حمله سنگین قرار گرفت و در آن زمان هند و افغانستان عوامل اطلاعاتی پاکستان را متهم کردند که در پشت آن حملات دست داشته است. هند بارها پاکستان را متهم کرده که از گروه‌های تندرو در حمله به منافع این کشور در کشمیر و افغانستان حمایت می‌کند و در مقابل پاکستان می‌گوید که هند از کنسولگری‌هایش در افغانستان علیه آن کشور جاسوسی می‌کند. هند در شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار و جلال‌آباد در افغانستان کنسولگری دارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به سوء استفاده از پاسپورت کشور کوچک سنت کیتس و نویس برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد. این سوء استفاده گفته شده که در قالب برنامه اعطای شهروندی اقتصادی سنت کیتس و نویس انجام گرفته. بابک غفوری آذر.
برنامه جذب سرمایه گذاری در ازای اعطای حق شهروندی برای مسئولان یک جزیره کوچک در منطقه کارائیب دردسرساز شده است. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه نظارت سهل‌انگارانه بر روند اعطای حق شهروندی کشور سنت کیتس و نویس خوانده، گفته است افراد مختلف می‌توانند برای دور زدن تحریم‌ها از این حق استفاده کنند. جزیره کوچک سنت کیتس و نویس که در حوزه کارائیب و نزدیک به ایالات متحده واقع شده، از 30 سال پیش برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در این کشور اجرا کرده که بر اساس آن در ازای 400 هزار دلار سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به شکل خرید ملک یا پرداخت 250 هزار دلار نقد در قالب کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شکر این کشور در مدت کوتاهی به افراد متقاضی حق شهروندی و پاسپورت اعطا می‌شود. این برنامه آنطور که گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید با استقبال بسیاری از ایرانیان روبرو شده و همین نگرانی دولت آمریکا را نسبت به دور زدن تحریم‌های ایران در قالب اجرای این طرح برانگیخته است. مقامات دولت سنت کیتس و نویس سال گذشته گفته بودند که اجرای این برنامه را برای اهالی کشور ایران لغو کردند، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه تازه‌اش می‌گوید که شهروندان ایران همچنان در حال دریافت حق شهروندی و پاسپورت سنت کیتس و نویس هستند. اسوشیتد پرس می‌گوید روز پنجشنبه نخست وزیر سنت کیتس بلافاصله به هشدار آمریکا واکنش نشان داده و به واشنگتن قول مساعد داده در این زمینه همه گونه همکاری را انجام دهد. دولت سنت کیتس نیز با برگزاری یک جلسه فوق‌العاده اعلام کرده که از این پس تمام تقاضانامه‌های شهروندی اقتصادی این کشور را برای بررسی و تایید صلاحیت به FBI، اسکاتلند یارد و اینترپل ارسال خواهد کرد. به این ترتیب از این پس مقامات امنیتی کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا و کانادا بر روند اجرای برنامه شهروندپذیری سنت کیتس و نویس نظارت خواهند کرد. اعطای حق شهروندی و اقامت در ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای مختلف دنیا اجرا می‌شود، اما آنطور که آسوشیتد پرس می‌گوید کل فرایند دریافت حق شهروندی سنت کیتس و نویس 90 روز یا 3 ماه طول می‌کشد و افراد حتی مجبور به زندگی یا دیدار از این کشور نیز نیستند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم در میان صفحات داخلی روزنامه‌های امروز چه مطالبی رو برای ما انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق رو انتخاب کردید و مطلبی از لغو همایش‌ها و سخنرانی‌های بزرگداشت دوم خرداد.
بعد روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش اشاره کرده که همایش هایی که قرار بود در 11 شهر مختلف بعد از 5 سال که اصلاح طلبان همایشی در بزرگداشت سال روز دوم خرداد برگزار نکرده بودن برگزار بشه برخیشون لغو شده. این روزنامه اشاره کرده که از جمله این همایش ها در دو شهر یاسوج و بوشهر بودند که هر دو تحت فشار نیروهای اصولگرا یا گروهایی که تحت عنوان گروه فشار از اونها نام برده میشه لغو شدن. بعضی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله در یاسوج به روزنامه شرق گفتن که فرماندارها هم به اصلاح طلبان هشدار داده بودن که برای ایجاد جلوگیری از ایجاد فضای ملتهب در این شهرها همایش‌های بزرگداشت سال روز دوم خرداد رو لغو کنند.
روزنامه های آرمان و ابتکار از برگزاری همایش های تازه مخالفان توافق هسته‌ای و منتقدان دولت 11 خبر دادند.
بله، در حالی که همایش اصلاح طلبان در اغلب شهرها لغو میشه و حتی سخنرانی آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی هم چند هفته پیش در خرم‌آباد لغو شد، اما منتقدان دولت آقای روحانی به راحتی به نوشته روزنامه های آرمان و ابتکار میتونن همایش ها و سخنرانی های خودشون رو برگزار کنن. روزنامه آرمان امروز گزارش داده که فردا و امروز یعنی روز شنبه همایش‌هایی در شهرهای قم و اصفهان و همچنین تهران علیه مذاکرات هسته‌ای برگزار شد. این روزنامه اشاره کرده که این ادامه همون همایش‌هایی است که تحت عنوان دلواپسی از سوی گروه‌های تندروی مخالف توافق هسته‌ای ژنو برگزار میشه. اما روزنامه ابتکار اشاره کرده که این همایش ها موج تازه‌ای هست که این بار علاوه بر توافق هسته‌ای ژنو و مذاکرات هسته‌ای مسائل فرهنگی هم به یکی از خواستهای برگزار کنندگان این همایش تبدیل شده و به همین دلیل در همایش های جدیدی که مخالفان دولت برگزار خواهند کرد طی روزهای آینده به نوشته روزنامه ابتکار انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور هم در دستور کار قرار گرفته.
روزنامه جهان صنعت از هشدار کارشناسان اقتصادی درباره احتمال وقوع دومین رکود تورمی در ایران خبر داده و شما نظرات این کارشناسان رو برای ما دستچین کردید.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که پدیده رکود تورمی که این روزها اقتصاد ایران به اون گرفتار شده و تقریبا از 2 سال پیش یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده بار دیگر ممکن هست تکرار بشه. این روزنامه نظر چند کارشناس و استاد دانشگاه ایران رو که در حوزه اقتصاد متخصص هستند منعکس کرده. از جمله این افراد آقای مهدی تقوی هست، استاد دانشگاه طباطبایی در تهران. ایشون به روزنامه جهان صنعت گفته که بار دیگر ممکن است رکود تورمی رخ بده به این دلیل که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها میتونه بار دیگر تولید رو در ایران مختل کنه و رشد اقتصادی کشور رو به سمت منفی شدن بار دیگر پیش ببره. رکود تورمی وجود همزمان رکود و تورم هست و رکود تنها هم به معنی کاهش معنیدار 4 عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت هست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
مثل هر شنبه در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، آثار ماریو وارگاس یوسا، نویسنده پرویی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 میلادی، در ایران هم با استقبال کتابخوانان روبروست و یکی از آخرین آثار وارگاس یوسا با عنوان رویای سلت معرفی میشه. یوسا رمان رویای سلت رو بر اساس زندگی شخصیت واقعی به نام راجر کیسمنت نوشته. میخواستم بپرسم از شما که کیسمنت که بود و زندگی او در واقعیت رمان چگونه روایت میشه؟
بله، راجر کیسمنت میدونیم یک کسی بود که ابتدا در خدمت وزارت خارجه انگلستان بود. در سال 1890 این با جوزف کنراد نویسنده بزرگ آشنا شد. کسمن در سال 1864 به دنیا آمد، بعد به عنوان مأمور وزارت خارجه به کنگو رفت. اون زمانی بود که استعمار در جریان بود و خیلی نظر خوبی راجع به استعمار وجود داشت، یعنی این تبلیغات وجود داشت که اروپایی‌ها می‌روند به آفریقا و آسیا تا اونجا را آباد بکنند. کسمن هم ابتدا همین عقیده رو داشت، اما آدم روشنفکری بود، همونطور که گفتم با جوزف کنراد آشنا بود و با بسیار نویسندگان دیگه، و بعد به تدریج متوجه شد که استعمار در واقع جنبه های منفی هم داره، جنبه غارت داره، سرکوب داره، کشتار داره، و شروع کرد به انتقاد از شیوه استعماری در آفریقا و بعد رفت به آمریکای لاتین، رفت به آمازون سفر کرد. در اونجا هم باز با همین وضعیت روبرو شد که چطور به اصطلاح استعمار داغون میکنه این جوامع رو، و شروع کرد به انتقاد کردن و بعد هم تبدیل شد به یک آدم به اصطلاح انتقادی و انقلابی و برگشت به انگلستان، و بعد چون این ایرلندی الاصل هم بود پیوست به جنبشی که در اون زمان مبارزه میکرد برای استقلال ایرلند از انگلستان و دستگیر شد و به اعدام محکوم شد. رمان از صحنه رو شروع میشه که راجع او در زندان نشسته منتظر اعدام شدن خودش هست و این شخصیت رو سعی کرده تصویر بکنه. البته این رو بگم که یوسا آثار جوزف کنراد خیلی دوست داشت و از طریق آثار جوزف کنراد این کیسمنت رو شناخت و جازه بینید که خود جوزف کنراد هم یکی از شخصیت های رمان یوسا هستش.
خب برگردیم سراغ همین رویای سلت یوسا. یوسا در این رمان از چه تکنیک هایی بهره گرفته و به طور کلی میشه این رمان رو یک رمان تاریخی لقب داد آقای سرکوهی؟
خب بسیار از آثار یوسا میدونیم که تکنیک های خاصی رو داره، مثلا روایت های متقاطع به کار میبره، چند داستان رو در داستان میاره، دیالوگ های افراد مختلف رو کنار هم میاره بدون که بگه این دیالوگ های افراد مختلف، البته خواننده اونها رو در میابه، بعد همچنین بریز رفت و برگشت های زمانی داره. تکنیک های پیچیدش به خصوص در اون کتاب گفتگو در کاتدرال که تکنیک بسیار پیچیده ای داره، اما در این کتاب رویای سلت یوسا دیگه میدونیم خب این یکی آثاری است که بعد از گرفتن جایزه نوبل نوشته، یعنی در دیگه نویسنده بزرگی بود، نویسنده پخته ای هم شده، دیگه اون تکنیک ها رو به کار نگرفته، برگشته به بسیار تکنیک های کلاسیک بالزاک و استاندال و با قدرت تمام تونسته این رمان رو بنویسه بدون این بازی های با فرم. یعنی در واقع به قول خودش میخواد بگه من دیگه نمیخوام از طریق تکنیک های روایت گری، بلکه از طریق خود روایت خواننده رو جلب بکنم. شخصیت ها رو بسیار زیبا ساخته، حتی شخصیت های فرعی، مثلا شخصیت زندانبان رو که بسیار زیبا ساخته و بعد فضا رو خیلی خوب کرده، طوری که آدم فکر میکنه که این رمان که مربوط میشه به قرون 18 و 19 در واقع ما داریم میبینیمش. این که آیا این رمان تاریخی است یا نه بحثی بین منتقدین، چون عده‌ای میگویند رمان تاریخی رمانی است که واقعیت رو شما رو نقد میکنین، قرار نیست این تاریخ رو روایت بکنین، اما اون زمانه رو به دست میارین. اگر این تعریف رو بپذیریم که تعریف لوکاچ هست، این کتاب یکی از بهترین انواع رمان تاریخی است.
خب خیلی کوتاه می‌خواستم بپرسم آقای سرکوهی، راوی و نویسنده چه تصویری دقیقاً از قهرمان داستان به دست میدن؟
این یکی از اوجهای کار یوسا هست در این رمان. در اول رمان یک نقل قولی میاره از یک نویسنده که او میگه هر کدوم از ما نه یک فرد بلکه افراد متعددی هستیم، و بعد یوسا این نقل قول اول رمان هست. یوسا خودش نوشته که قهرمان نمونه نوعی، در خود رمان مینویسه قهرمان نمونه نوعی و مظهر انتزاعی کمال و فضایل نیست، قهرمان موجودی بشری است، آمیزه تناقض و تضادها، ضعف و عظمت، زیرا یک انسان انسان‌های متعدد است. یوسا قهرمان خودش رو اینطور دیده و اینطور آفریده.
این کتاب توسط کاوه میرعباسی ترجمه شده آقای سرکوهی؟
بله، و انتشارات صبح صادق اون رو منتشر کرده. آقای میرعباسی هم کتاب رو از اسپانیایی یعنی زبان اصلی ترجمه کرد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در واکنش به بازداشت جوانانی که به جرم رقصیدن بازداشت شدن، همچنان پیامک ها ادامه داره. شنونده برای ما نوشته 4 تا جوان رقصیدن آسمون به زمین آمد، این همه آدم بیگناه رو کشتن، ککشون نگزید. قوانین این آیت الله ها با همه فرق میکنه. شنونده ای هم گفته که در کار ارسال پیامک به شدت اخلال ایجاد میکنن و برای همین نظر این شنونده است که باید صبر کنیم ببینیم پیامک های دیگه چی هست. فعلا با وردیا افشین وعده داریم بریم به جهان موسیقی.
سلام، شنبه است طبق معمول همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها.
یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم، هنرمندانی از سبک‌های مختلف هر جای جهان که هستند، چه اونهایی که در خود ایران زندگی و کار میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور. در این بین اغلب هم به سراغ جوانهای مستعد عرصه موسیقی مستقل ایرانی میرم، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز اول از همه به اثری تازه از گروه آکولاد توجه میکنیم، یک گروه جوان 6 نفره از تهران. آهنگی به اسم راسکولنیکوف از گروه آکولاد. این گروه پاپ راک برای این آهنگ ویدیوی تازه رو منتشر کرده. این اولین ویدیوی رسمی گروه از آلبوم 7 جفت کفش و 7 کلاه آهنی. گروه آکولاد این آلبوم رو سال گذشته منتشر کرده بود. این گروه ادعا میکنه، بی ادا و ادعا، میخواد چیزی رو تو جان مخاطبانش جا به جا کنه و میخواد جهان اینجوری که است نباشه. از گروه آکولاد میخوان با موسیقیشون از دردها و عشقاشون بگن.
خوابم و خوابش نمیبره، شب رو بیداره با سیگار، خون گرفته دل و چشماشو به جمله رو میکنه تکرار، خل شده بس که پیدا نکرده تو آسفالت رد گریه ها شد، زش شده بس که دیده تو آینه نقش برباد رفتن فردا شد، من یه قاتل ساختم تو قلبم برد مونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن
تازه به اسم آتش دل با آواز مهدی محمدخانی از خواننده‌های جوان موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. اسم مهدی محمدخانی 27 ساله سال پیش وقتی بر سر زبون‌ها افتاد که گفته شد او اولین زنیه که در ایران بعد از 34 سال و بعد از انقلاب سال 1357 در اجرای زنده همگانی تکخونی کرده. در کنسرتی به سرپرستی مجید درخشانی که آبان ماه در تالار وحدت تهران برگزار شده. اون زمان گفته شد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی هم در این اجرا حضور داشته که علی جنتی این موضوع را تکذیب کرده.
outside so dark, need some light to cry. Don't trust the silver or the shine of this empty hour. Stick his neck out and finally walk it down. Just a few dark points and turn yellow into brown. And raise the curtain to play the songs. Too many friends you lost upon. Raise the curtain to play the songs. So don't be too late, you finally gone.
و این یکی آهنگی به اسم امتی هال یا سرسرای خالی از پیمان سلیمی، آهنگساز و خواننده‌ای که در شهر فلورانس ایتالیا مستقره. سلیمی البته 6 سال پیش اولین آلبومش رو به اسم پرده منتشر کرده بود، آلبومی که خودش میگه در تبعیدی خودخواسته به ایتالیا قطعاتش رو ساخته بود و اولین تک آهنگش از این آلبوم تحت تأثیر همین تبعید خودخواسته، تک آهنگی به اسم 10,000 مایل دورتر، با استقبال گرم مخاطبان قرار گرفته بود.
Don't be too late.
در آخر با هم به آهنگی از گروه دال گوش میدیم، گروهی 6 نفره و جوان از تهران که سبک موسیقیش یک جور پاپ تلفیقیه. گروه دال تا به حال 1-2 تک آهنگ منتشر کرده و حالا که اردیبهشت ماه تموم شده، ما به تک آهنگ گذر اردیبهشت از این گروه گوش میدیم. تک آهنگی با آواز امین هدایتی و نوازندگان گروه دال در این تک آهنگ آرش سرانی آذر، شایان شکرایی، مهرداد عالمی، میلاد سعدی، یزدان بهمنی و مهدی کلانتریان. علاوه این که فراواز فروردین، خواننده جوان مستعد و پرکار این روزهای عرصه موسیقی مستقل ایرانی، گروه دال رو در این آهنگ به عنوان همخوان مهمان همراهی کرده، آهنگی با ترانه از غزل مهدوی. ما بهش گوش میدیم، گذر اردیبهشت از گروه دال به همراهی فراواز فروردین.
دیگه خودتون میدونید در این لحظات هست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر از طریق رادیو همچنان ادامه داره.
باز تو از کوچه ما گذشتی، کمی دور این خانه گشتی، تا هوا نا
ساعت 8 بامداد با مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید که یک ساعت اولیه اون از طریق تلویزیون صدای آمریکا و شبکه ماهواره رادیو فردا پخش شد. ضمن سلام به همه شما شنوندگان گرامی، پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و شنوندگان صبحانه با خبر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 علاوه 1 تاکنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 20% خود را خنثا کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره دارد. ایران همچنین برای اولین بار اطلاعاتی را درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری در اختیار آژانس قرار داده و گفته است که این چاشنی‌ها را برای مقاصد غیر نظامی لازم دارد. این گزارش افزوده که با این حال همچنان پرسش‌هایی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و آژانس همچنین شاهد فعالیت ساختمان‌سازی در سایت نظامی پارچین بوده و خواست خود را برای دسترسی به این سایت تکرار کرده است. مدیر کل آژانس به موافقت ایران برای انجام 5 اقدام عملی دیگر تا 25 اوت 3 شهریور نیز اشاره کرده است. مهافرید خسروی یکی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده 3000 میلیارد تومانی سحرگاه شنبه اعدام شد. به گزارش ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم محکومیت به اعدام زندانی مهافرید امیر خسروی فرزند منصور سحرگاه روز شنبه 3 خرداد ماه در محل زندان اوین اجرا شد. بنابر این گزارش، مهافرید امیر خسروی به اتهام افساد فعل ارز از طریق آنچه شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیر قانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده به اعدام محکوم شده بود. مهافرید خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیرمجموعه بر عهده داشت. چهارشنبه گذشته سخنگوی قوه قضاییه با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد روند کار این پرونده ارائه داد. به گفته غلامحسین محسنی ژی، در پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی برای 4 حکم اعدام، 2 حبس ابد و بسیاری انفصال از خدمت و حبس‌های دراز مدت تعیین شده است. 23 عضو کنگره آمریکا با انتشار نامه سرگشاده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به وضعیت حقوق بشر و وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار طرح آن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند. مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه و ران وایدن از حزب دموکرات آمریکا به همراه 21 سناتور و 15 از اعضای مجلس نمایندگان این نامه را که روز پنجشنبه منتشر شد امضا کردند. نویسندگان نامه معتقدند در حدود 1 که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، نقض فاحش حقوق بشر در ایران بدون هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوقی مردم ایران ادامه دارد. آنها تأکید کردند که ایرانی‌ها به طور فزاینده‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تنها به خاطر ابراز عقایدشان زندانی می‌شوند. امضا کنندگان نامه از باراک اوباما خواستند از گفتگوهای جاری با ایران به عنوان فرصتی مناسب برای بحث احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها استفاده کند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از فروش نفت اقدام کردستان عراق از طریق ترکیه نگران است. خانم ساکی با تاکید بر اینکه آمریکا با نگرانی منتظر پیامدهای اقدام کردستان عراق در فروش نفت است گفت واشنگتن با فروش نفت اقدام کردستان بدون رضایت بغداد مخالف است. روز جمعه دولت خودگردان کردستان عراق در بیانیه اعلام کرد که اولین محموله نفتی این منطقه به میزان بیش از 1 میلیون بشکه که از طریق خطوط لوله نفت به بندر ریحان ترکیه انتقال یافته بود، پنجشنبه شب به بازارهای اروپایی فروخته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر انرژی ترکیه مقصد احتمالی این محموله نفتی را آلمان یا ایتالیا عنوان کرده است. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم درباره شکایت یک شاکی خصوصی که به دلیل آن دادگاهی خواستار فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام شده. سپس گزارشی هم درباره ادامه بازداشت سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار خواهیم شنید و مصاحبه‌ای با یک عضو اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران ایران در پیوند با آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از 13,000 حادثه سالانه ناشی از کار در ایران حکایت می‌کند و مطالب شنیدنی دیگر که از آنها با شما در طول برنامه خواهیم گفت. تنها چند روز پس از انتقاد سخنگوی قوه قضایی از سیاست‌های رئیس جمهوری در زمینه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، خبرگزاری مهر گزارش داد که دادگاهی به خاطر شکایت یک شاکی خصوصی خواستار فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام شده. روابط عمومی شبکه اینستاگرام در تماسی که رادیو فردا با این شبکه داشت از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. فرین عاصمی.
خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه از دستور دادگاه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای فیلتر کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داده که شبکه اینستاگرام شاکی خصوصی دارد و به همین دلیل دسترسی به آن محدود می شود. به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر دستور فیلتر شدن اینستاگرام به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. اینستاگرام شبکه اجتماعی عکس محور است که صدها میلیون کاربر در جهان دارد. از این شبکه برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می شود. این شبکه اجتماعی در سال 2012 دو سال پیش توسط فیسبوک به مبلغ 1 میلیارد دلار خریداری شد. خبرگزاری مهر می گوید شاکیان خصوصی شبکه اینستاگرام به دلیل نقض حریم شخصی از این شبکه شکایت کردند. روابط عمومی شبکه اجتماعی اینستاگرام در پاسخ به درخواست رادیو فردا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. مقام آگاهی که خبرگزاری مهر از او نقل کرده گفته که دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیم‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیماً از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن نروژ، به رادیو فردا میگوید بر اساس قانون ابلاغ فیلترینگ یک شبکه اجتماعی از وظایف دادستان نیست.
دادستان جزء وظایفش نیست که حکم صادر بکنه. دادستان فقط وظایفش کشف جرم و تعقیبه، یعنی در مرحله اول خودش به عنوان شاکی، مدعی العموم از اسمش مشخصه، خودش به عنوان شاکی عموم میتونه وارد قضیه بشه و موضوع رو اعلام بکنه به عنوان جرم به دادسرا و دادسرا پیگیری بکنه و یک قاضی دادگستری، قاضی نشسته، باید حکم بده در رابطه با اینجور مسائل.
تصمیم به مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در ایران معمولا توسط کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گرفته می شود. مهناز پراکند، حقوقدان، در این باره می گوید
در هیچ یک از مواد قانون جرایم رایانه‌ای اشاره‌ای به فیلتر شدن یک سیستم رایانه‌ای به طور کل نشده، اشاره‌ای به فیلتر شدن یک شبکه به طور کل نشده. اون چه که در رابطه با فیلتر شدنش مطرح شده اینه که اگر که محتوای یک سامانه رایانه‌ای محتوای مجرمانه داشته باشه، فقط اون محتوا توقیف بشه یا و بررسی بشه و در صورت لزوم فیلتر بشه.
روز 29 اردیبهشت غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در نشست خبری از خودداری وزارت ارتباطات و فناوری ایران برای فیلتر کردن شبکه اجتماعی واتساپ انتقاد کرد. واتساپ که نرم افزاری ارتباطی برای ارسال پیام است، از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده بود. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران، روز 16 اردیبهشت از دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای عدم فیلتر شبکه اجتماعی واتساپ خبر داد و گفت آقای روحانی این تصمیم را به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ایران گرفته است. غلامحسین محسنی اشعی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رئیس جمهوری نمیتواند مصوبه‌ای را در زمینه فیلترینگ باطل کند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، میگوید به نظر میآید واکنش آقای ژی بیش از آن که مبنای حقوقی داشته باشد، واکنشی به حکم رفع فیلتر نرم افزار واتساپ است.
اگر آقای اژه‌ای از موزه دادستان سخن گفته باشه، در واقع فراتر از حوزه اختیارات دادستان حرف زده، برای اینکه اون سخن از اعلام جرم نگفته، بلکه در واقع یک نقض اداری رو گفته. اما اگر او از موزه یک عضو کمیته تعیین مصادیق که نماینده‌ای هم از دادستانی در اونجا هست سخن گفته، این هم در حوزه دبیر اون کمیته هست و عملکرد وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگه اجرایی هم زیر نظر رئیس جمهور و عملاً در حوزه صلاحیت نه دبیر اون کمیته است و نه دادستان که تشخیص بده که تخلفی از قوانین یا رویه اداری صورت گرفته یا نه.
حسن روحانی هفته گذشته در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفته بود حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی به رسمیت می‌شناسد و خواستار افزایش پهنای باند اینترنت در ایران شده بود.
فرین عاصمی گزارش میداد. سراج الدین میردامادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب که چند ماه پس از بازگشت به ایران دو هفته پیش بازداشت موقت شد، همچنان بدون تعیین وضعیت در اوین به سر میبره. این در حالی است که خانواده‌اش در تلاش برای تبدیل قرار بازداشت موقت او به آزادی با وثیقه هستند. مرداد قاسم فر.
در شرایطی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وکیل سراج الدین میردامادی، فعال اصلاح طلبی که در بازداشت موقت به سر میبرد، نوشته است که برای او قرار وثیقه صادر شده، پدر آقای میردامادی میگوید این خبر صحت ندارد. حسین میردامادی، پدر سراج الدین میردامادی، در تهران به رادیو فردا میگوید
نه، قرار وثیقه نگرفته. ایشون قرار کفالتش رو قاضی تبدیل کرده به وثیقه، چون فرصت آماده شدن وثیقه در اون آخر وقت اداری فراهم نبوده، ایشون زندانیش کردن. بخیر، قرار وثیقه رو نگرفته هنوز. ما شنبه قراره که فردا قرار خانم پور فاضل بره این پیشنهاد بکنه و ببینه تبدیل میتونه بشه. این قرار وثیقه ما بدیم، ما یک دو تا وثیقه تدارک دیدیم، مبلغش هم تعیین نشده، هیچیش هنوز مشخص نکردن، چقدرش هم تعیین نشده. دوستان گفت شما وثیقه رو آماده داشته باشین که اگر قبول کردن بتونین از فرصت استفاده کنین، ولی چند روزی ایشون آزاد بشه که ولی حالش عوض بشه.
سراج الدین میردامادی، معاون پیشین ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، 9 ماه پیش بعد از چند سال اقامت در فرانسه به ایران بازگشت. اما 2 هفته پیش پس از چند ماه بازجویی بدون بازداشت، با قرار بازداشت موقت روبرو و روانه زندان اوین شده است. صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی، درباره اتهامات وارد از سوی دادگاه انقلاب به برادرش به رادیو فردا میگوید
ایشون انتظار شده بود به دادسرای شهید مقدس اوین و خب سر موقع رفت و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی‌های اخیر ازشون کرده بود، اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن که اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی بود، علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدود 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت. سپاه میگه که اون تبلیغ علیه نظام برای شما در واقع اتهام کمیه، حالا این که از میکنم تعبیر خود ایشون بود، و بر اساس مصاحبه ها، فعالیت های ایشون، کار در رادیو زمانه، همکاری با تلویزیون رسا، نشست های ستارگان خرداد، روسی از اون کلیاتی بود که توی بازجویی ها مطرح میشه علیه ایشون، و مجموعه مصاحبه هایی که حالا ایشون در رسانه های مختلف خارج از کشور بعد سال 88 داشتن، اینها رو به عنوان دلایل اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام، در واقع یک عمل رو به دو عنوان مجرمانه انتساب دادن به ایشون. خانم پورفاضل وکیل ایشون مراجعه کردن به زندان اوین و اونجا مطلع شدن که به دستور بازپرس فکر میکنم شعبه 2 بازداشت موقت شده به تعبیر ایشون تا زمان دادگاه.
پیش از این حسین میردامادی، پدر سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی، به سایت خبری سهام نیوز گفته بود که فرزندش به دلیل حسن نیت فریب وعده های مسئولین را خورده که گفته بودند از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال می کنند. حسین میردامادی در ادامه افزوده است اما قاضی صلواتی به سراج گفته است با او چنان رفتاری خواهند کرد که باقی ایرانیان دیگر هوس بازگشت به کشور را نکنند.
مرداد قاسم فر گزارش میداد. در پیوند با بازداشت جوانانی که به جرم رقصیدن بازداشت شدن، واکنش ها ادامه داره و گاه متفاوته. این بار شنونده ای که از این بازداشت ها حمایت کرده نوشته چند هزار شهید دادیم که جوانامون رو پشت بوما برقصن، خجالت داره. این نظر ایشون هست. خب خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حسین هفتحتن معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که سالانه 13,000 حادثه ناشی از کار در ایران رخ میده که بر اثر آن بیش از 1,800 کارگر جان خودشون رو از دست میدن. پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از عباس حسینی که از معاونان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشته بود که 47% از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است که به گفته او صدای زیادی هم در جامعه ندارند. شیرین فامیلی در گفتگو با علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس درباره دلایل این حوادث از او میپرسه. علیرضا نوایی:
اولین موضوعی که در این رابطه است، کارفرمایان برای سود هرچه بیشتر پارامترهایی در رابطه با ایمنی کار در محیط کار است که اصلا رعایتشون نمی کنن. و از جمله اینا مسئله مثلا وسایل کار یا مسئله این که مثلا بالا که میرن داربستهایی که استفاده میکنن یا این که ابزاری که باید داشته باشن وقتی در ارتفاع میرن یا در معادن از نظر تهویه و همه اینا یک هزینه ای تو این رابطه اصلا نمیذارن برای سود بیشتر. از طرف دیگه این کارهایی که اینجا انجام میدن متداول اینه که معمولا بازرسی هایی تو این رابطه از محیط کار صورت میگیره که ببینن آیا این عوامل رعایت میشه یا نه، که در صورت عدم رعایتش جریمه میکنن کارفرمایان ها. و این عواملیه که باعث میشه که حوادث کاری در کشورهایی مثل ایران خیلی زیاد باشه.
با توجه به اینکه تعدادی از کارگران بیمه نیستند و اخیراً هم اکبر ترکان رئیس سازمان مهندسی ایران گفته که در کارگاه‌های ساختمانی فقط روزانه 5 نفر جان خودشون رو از دست میدن، تا چقدر این آمارها مطمئن هستند؟
آماری که سال 92 که همین 1800 تا مطرح شده، سال 91 و 90 هم یک چیزی در حدود 6 نفر در روز بر اساس حوادث کاری که پزشکی قانونی اعلام کرده جان خودشون رو از دست میدن. ولی میدونیم اینا آماراییه که ثبت میشه. ما داریم کارگرانی که بر اساس حوادث کاری جانشون رو از دست میدن و اینا ثبت نمیشه، یعنی اصلا در سازمان تامین اجتماعی هم نیستن، از حق بیمه هم برخوردار نیستن تا این آمارها ثبت بشه. پس بنابراین میشه گفت که آمارها بیشتر از اینه که ثبت شده است و اعلام میشه.
آقای نوایی، ایران مقابل نامه سازمان بین المللی کار درباره اصول ایمنی محیط کار و رعایت بهداشت رو امضا نکرده. با توجه به این مسئله، آیا بر اساس قانون کار وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئله ایمنی کارگران در محیط کار رو به درستی رعایت میکنه؟
نه تنها رعایت نمی کنه، اخیراً اینا در حال گذراندن یک مسببه‌ای هستند که بازرسی محیط کار رو به بخش خصوصی بدن. و می دونیم وقتی که کارها به دست بخش خصوصی سپرده بشه، مسئله زده بند هم در کنارش میاد و همکاری با کارفرمایان بیشتر میشه که این نکات ایمنی در محیط کار صورت نگیره. بنابراین اگه من خلاصه بخوام بگم، نه تنها به این مسئله وزارت کار اهمیت نمیده، بلکه داره در خلاف جریان هم حرکت میکنه.
علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی کارگران در دفاع از کارگران ایرانی به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ میداد. یکی از شنوندگان ما در پیامکی برای ما نوشته که در کار ارسال پیامک‌ها اخلال ایجاد می‌کنند. شاید این امر دلیل کاهش پیامک‌ها در بامداد امروز باشه. به هر حال چنانچه پیامکی به دست ما برسه براتون خواهیم خوند. می‌دونید که برای ارسال پیامک 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. فعلا چند تا پیام تلفنی از شما داریم که به اتفاق میشنویم.
آقای روحانی کجایی که آقای رادان میگه هیچ کس نمیتونه رو حرف من حرف بزنه؟ آقای روحانی اگه الان نتونی برای مردم کاری بکنی، این مقامات این مملکت یه جوری خرابت میکنن میذارن کنار که دیگه هیچ ارزشی نداری و هیچ کی هم پشتت نیست. پس همین الان تا مردم پشتتن یه کاری بکن.
در همین مذهب و مرامی که مسئولین جمهوری اسلامی
ادعای اون رو دارن، هر کسی که حیوانی رو در اختیار داره یا به نوعی مسئولیت نگهداری حیواناتی رو در اختیار داره، یک مسئولیتایی هم داره، وظایفی هم داره. اونا رو تشنگی نباید بده، گرسنگی نباید بده. برای مثال مرغ رو اگه میاره بفروشه، حق نداره سرازیر با دو پا نگه داره آویزان. و جالب اینه که این جمهوری ولایت فقیه، مطلقه فقیه، به علت بی تدبیری صدها روستا و آبادی رو در تشنگی گذاشته، به علت ندانم کاری ها مردم رو گرسنگی میده و اگه به زندان ببره به قول خودشون قپانی آویزون میکنه. این چجوریه من نمیدونم. ما برای حیوان دستور داریم و اینا رو قبلا به ما میگفتید، ما از بچگی یادمونه. حالا که بزرگ شدیم دقیقا عکس اون رو در مورد انسان ها عمل میکنید.
راجع به اون جوانهایی که برای رقصیدن دستگیر شدن، اون آقای شنونده محترمی که به اینها میگه جوانهای رشید، اینها به هیچ وجه رشید که نیستن، بلکه باعث ننگ مملکتن. مملکت ما احتیاج به جوانهای فعال با ایمان و سازنده داره که مملکت رو بسازن. ما احتیاج به جوانهای رقاص نداریم، نمیخوان از این مملکت برن بیرون.
من انگشتم رو میخوام ببرم به طرف اون آقایی که تماس گرفتن و گفتن که ما تو کشور به افراد رقاص احتیاج نداریم و به افراد سازنده و مؤثر احتیاج داریم. ما افراد سازنده و مؤثر تو کشور خیلی داریم و داشتیم، منتها به خاطر عقاید غلط و اسلامگرانه شما یا همشون فراری شدن یا تو زندان هستن. آقای عزیز، شما خودت تا حالا تو زندگی شادی نکردی، رقص نکردی که این حرفو داری به یه ملت میزنی. بعدم به خاطر شما هاست که افراد این عذاب ها رو میکشن. شما انگشتت رو به طرف خودت ببر، شما نرقص، شما کلت رو بکن تو کتاب های دینی خودت و تا آخر عمرت هر کاری میخوای بکن. به مردم ایران کاری نداشته باشین، مردم راهشون رو پیدا میکنن و رقص مال ماست. شما هر کاری دوست داری بکن.
من میخواستم بگم تو شبکه خبر جمهوری اسلامی میگه که زندانی های فلسطینی در زندانی های رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا کردن. اینو میگه ولی نمیگه که تو زندان اوین گرفتن زدن دست پای جوانه مردم رو شکندن.
یادآوری میکنم که نظرات شما که چه از طریق پیام تلفنی و چه از طریق پیامک که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که بی‌طرفانه در انعکاس نظرات مختلف کوشش کنه. نام فیلم‌های برگزیده در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن امسال روز جمعه اعلام شد. در همین راستا نوشین سید حسینی گفتگویی داره با سمیرا قرایی، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در کن به سر می‌بره.
بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن دوم خرداد ماه ساعت قبل اهدا شد و هیئت داوران پنج نفره این بخش تصمیم گرفتن فیلم خدای سفید به کارگردانی کورنل موندروسکو از کشور مجارستان رو انتخاب بکنند. این فیلم درباره زندگی یک دختر جوان هست که برای زندگی نزد پدرش میره همراه با سگ بزرگی که داره. پدر با این سگ مشکل داره و سرانجام دختر رو مجبور میکنه که این سگ رو در بزرگراه رها کنه و فیلم از نیمه به بعد وارد یک مسیر دیگه میشه و این سگ رو دنبال میکنه که مشکلات بسیاری رو پشت سر میگذاره و سرانجام برای گرفتن انتقام از مردم بوداپست و تمام کسایی که او رو اذیت کرده بودن این سگ برمیگرده. کارگردانی این فیلم برای اینکه این فیلم رو بسازه از 200 سگ استفاده کرده بود و زمانی که این فیلم اکران میشد سگی که نقش اول رو بازی میکرد به روی سن اومد و این اتفاق تا بال در جشنواره کن نیفتاده بود. علاوه بر این در بخش بهترین بازیگر امسال هیئت داوران جایزه رو به دیوید گولپیلل از استرالیا دادند. گولپیلل در فیلم سرزمین چارلی به کارگردانی رالف کان هیر بازی میکرد و چند جایزه دیگه هم در بخش‌های مختلف دیگه اهدا شد. یک جایزه جمعی وجود داشت که به سه کارگردان داده شد، سه کارگردانی که هر سه فرانسوی بودند، دو خانم به اسم ماری راما چوکلی و کلر برگر و آقای به اسم ساموئل تیس که هر سه نفر به خاطر ساخت فیلم دختر مهمانی این جایزه رو گرفتن. دختر مهمانی درباره زندگی یک زن میانساله که تمام عمر خودش رو در کلاب های استریپتیز زندگی کرده، اما در این فیلم میبینیم که در موقعیت ازدواج و تشکیل زندگی خانوادگی قرار میگیره و حال باید دست به انتخاب بزنه که آیا میخواد وارد این مسیر جدید بشه یا تصمیم دیگه میگیره. گذشته از این یک جایزه ویژه‌ای هم هیئت داوران به فیلم نمک زمین ساخته ویم وندرز کارگردان صاحب نام و خولیانو ریبرو سالگادو دادند. جایزه دیگه‌ای، جایزه‌ای که جایزه هیئت داوران عنوانش بود، رو به فیلم توریست دادن ساخته روبن اوستلاند از کشور سوئد.
واکنش منتقدان سینما به فیلم برنده که همونطور که تو گفتی اسمش خدای سفید هست چی بوده؟
فیلم خدای سفید فیلم متفاوتی بود. اولا که به لحاظ تکنیکی ساختش سخت بود چون تعداد زیادی سگ باید کارگردانی میشد، ولی با این همه واکنش ها خیلی به این فیلم زد و نقیز بود. یا برخی از منتقدان خیلی اون فیلم رو ستایش کردن و دوست داشتن، یا واکنش ها به شدت منفی بود و این فیلم رو ساده لوحانه خونده بودن به خاطر پایانی که داره، به خاطر نقش خیلی پررنگی که به یک دختر بچه میده در آرام کردن این حالا شورش سگ ها علیه شهروندان و انسان ها. به خاطر همین گفته بودن این فیلم ساده لوحانه است. منتقد روزنامه گاردین تنها به این فیلم 4 ستاره داده بود. البته 4 ستاره ستاره کمی نیست، ولی فیلم های دیگه ای بودن در بخش نوع نگاه که توجه بسیاری رو جلب کرده بودن، مثل فیلم انسان های پرنده یا فیلم اتاق آبی به کارگردانی متیو آمارلیک یا فیلم دختر مهمانی که تونست جایزه جمعی رو دریافت بکنه.
قبلا به عرضتون رسونده بودیم که تا آغاز جام جهانی فوتبال 2014 برزیل هر روز پرونده‌ای داریم درباره تیم‌های مختلف امسال و ستارگان فوتبال که در جام جهانی شرکت می‌کنند. بشنویم از مهدی رستم‌پور.
ستاره‌های جام 20م لیونل مسی آرژانتین، باهوش‌ترین بازیکن جهان که در 100م ثانیه توانایی اتخاذ بهترین تصمیم را دارد. 4 بار برنده توپ طلای اروپا و جهان، مسی برای عبور از سایه مارادونا تمام افتخارات ممکن را به مراتب بیش از اسطوره فوتبال کشورش کسب کرده، مگر جام جهانی. سال 2005 او از اعضای تیم جوانان آرژانتین در جوانان جهان بود که قهرمان شدند. هم آقای گل شد و هم بهترین بازیکن. در المپیک پکن نیز همراه با امیدهای آرژانتین به مدال طلا دست یافت. جد او سال 1883 از آنکونا در ایتالیا با آرژانتین مهاجرت کرده. لئو در روزاریو به دنیا آمده. پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش نظافتچی نیمه وقت. در 12 سالگی با کمبود هورمون رشد مواجه بود. باشگاه ریور پلات به پیشرفت مسی علاقه نشان داد، اما حاضر به پرداخت هزینه های درمانش نبود. رکساچ مدیر ورزشی وقت بارسلونا توسط بستگان لیونل از استعداد او آگاه شد. رکساچ که کاغذی هم راهش نداشت، پیشنهاد قرارداد مسی را روی دستمال کاغذی نوشت. هزینه های درمانی را هم متقبل شدند و لیونل 13 ساله را بردند بارسلونا. اولین بازی رسمیش برای این تیم را در 16 سالگی مقابل پورتو انجام داد. سال 2007 در نیمه نهایی جام حذفی 2 گل به خطافه زد که یکی شباهت بسیاری به گل معروف دیگو مارادونا مقابل انگلیس در جام جهانی 1986 داشت. مثل مارادونا 62 متر دوید. تعداد یکسانی بازیکن را از پیش رو برداشت. 6 بازیکن با احتساب دروازه‌بان از یک منطقه مشابه گل را به ثمر رساند. صدا و لحن گزارشگر به نحوی است که گویی دارد شعری حماسی می‌خواند. هیجان و بهت‌زدگی گزارشگر اسپانیایی با رقص توپ بین پاهای مسی به قطعه‌ای از اپرا شباهت بیشتری یافته تا لحظه‌ای از بازی فوتبال. مسی در این سال‌ها 6 بار لالیگا را برده، 2 بار جام حذفی، 3 مرتبه لیگ قهرمانان و مجموعه‌ای دیگر از کاپ‌ها و افتخارات انفرادی و تیمی که برای پر کردن قفسه‌های یک موزه هم کافی است. اما در رده ملی کارنامه‌اش چنین درخششی ندارد. او که پیشنهاد بازی در تیم ملی جوانان اسپانیا را رد کرده بود، اولین بازی ملی را در 18 سالگی مقابل مجارستان انجام داد. البته در دقیقه 63 به زمین آمد، اما فقط 2 دقیقه بعد کارت قرمز گرفت. در جام جهانی 2006 بازیکن ثابت آرژانتین نبود. در دیدار دوم وقتی پکرمن خیالش از غلبه بر صربستان راحت شد، مسی را در 15 دقیقه پایانی به زمین فرستاد. او گل ششم را زد که دومین گل ملی خودش محسوب می شود. اما حتی همین یک گل را در جام جهانی 2010 نتوانست تکرار کند. به همین خاطر در سومین جام جهانیش برای تصاحب یگان افتخاری که از دستیابی به آن بازمانده پا به زمین خواهد گذاشت.
در آخرین لحظات شنونده برای ما پیامکی فرستاده. ایشون نوشته که روی سیستم و ارتباطات با تمام توانشان مشکل ایجاد کردن. ایشون گفته دیگه مونده بود یک معلوم الحال بیوطن به جوانان نور چشم ما بگه از کشور برو بیرون، زمینه برای شادی در این مملکت نیست. امضا کیوان. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس از این که در این 90 دقیقه با ما بودید. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. تندرست.